مسئول پزشکان از ابتدام که بخوای حساب بکنی به نظر من جایش مشخص بود، یعنی ما دیگه اون عنوان رئیس جمهور با اون حداقل‌هایش که از سال 76 تا حدودی داشتیم دیگه اون عنوان رو هم نداریم. آنچه که در انتخابات گذشته رخ داد بیشتر بحث معاونت اجرایی بیت رهبری است، یعنی مسئول پزشکیان به عنوان نماینده منتخب ملتی که قرار باشه مجری قانون اساسی باشه، سوگند خورده برای اجرای قانون اساسی و از حقوق مردم دفاع بکنه. این انتظار از مسئول پزشکیان نداشتم به چند دلیل. یکی این که هم به خاطر جایگاه شخص خودش، یعنی بر اساس یک سری شرایط خاص در حد یک نماینده یا آدم یک شهری بوده، یکو میشه در قامت ریاست جمهوری بدون اینکه اصولا یک گفتمان مشخص داشته باشه، بدون اینکه زبان واژگان و ادبیات لازم رو برای ریاست جمهوری داشته باشه و بدون اینکه برآمده از یک حرکت حزبی باشه یا یک سیاستمداری در حد اعلی، خب سابقه وزارت هم داشته، اما فکر کنم مثلا حتی با اون معیارهای رجل سیاسی این معیارها نداشته. برای همین جایگاهش همیشه آقای پزشکیان یه جایگاه خیلی ضعیفی بوده و خب این جایگاه خیلی مورد علاقه خود رهبر جمهوری اسلامی هستش. رئیس دولتی رو میخواست که اصولا مطالبه افزایش اختیاراتش رو نداشته باشه و این
اون جاهایی که خیلی استکاک پیدا میکنه و این استکاک هم دیده میشه، مثلا نمونش همین صحبتایی بود که با قرارگاه خاتم الانبیا داشت بر سر مسئله پروژه ها و بودجه‌ای که دولت میذاره و این گونه مثلا مقابل اونها میسته، یا در جایی جواب برخی اصولگراها رو میده، مثلا در شبکه خبر اونطوری ظاهر میشه که اگر اینها پخش هم نمیکنن مهم نیست، اینا که مثلا مسائل ما رو پخش نمیکنن، یا در جایی حتی 23 با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشست مسئول پزشکیان با خانواده های کشته شدگان اتفاقات اخیر در گلستان رو اینگونه معرفی میکنه که او با جمعی از خانواده ایثارگران و شهدا دیدار داشته. و اینها پس چیه؟ این استکاکا یا استکاکای مصنوعیه به نظر شما یا نه وجود داره؟
مصنوعی نیستن، واقعا به وجود میان. فرقا تو ساخت قدرت نیروهای متکثری هستن که با هم بعضن استکاک منافع، استکاک دیدگاه پیدا میکنن. اما آنچه که منظور من هست، تمام محدوده بازی که تعیین شده محدوده بازی زیر نظر ولایت فقیه هستش. برای همین این طبیعی این اختلافات و درگیری ها خیلی درگیری های راهبردی و استراتژیک نیست. چون که من معتقد هستم ما به خاطر تناقضی که قانون اساسیمون داشت و از سالهای 76 یک نوع تضادی بین رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی بر سر اختیارات و نوع نگاهشون و رابطهشون با ملت به وجود اومد، ما تا اون قضیه محور اصلی و تضاد اصلی تنش‌ها و بحران‌های و آقای پزشکیان هیچ وقت وارد این حوزه نمیشه. البته من میدونم اینها یک ایده‌ای دارن که میگن که توسعه باید با گفتگو و همراهی بخش مهمی از عنصر قدرت باشه، اما این ایده به نظر من لحاظ راهبردی هم دچار اشکاله، چون که اون عنصر قدرتی که این همه منابع مالی، این همه قدرت جمع کرده، این همه به هر صورت سالها سرکوب کرده، خب به راحتی که نمیاد تقسیم قدرت بکنه یا مثلا در امر توسعه بخواد شرکت بکنه.
ولی آقای پزشکان نمیخواست این کارو انجام بده به ظاهر با همون مسئله وفاقی که ازش صحبت میکرد. و در جای این عجیب نیست که بخشی از کنشگران سیاسی در داخل ایران، حتی چهره هایی که ملایم تر هستن در بین اصولگرایان یا حالا فاصله ای هم با اونها گرفتن، همچنان معتقد هستن که آقای پزشکان باید برای آن چیزی که عنوان کرده بود و بهش رأی داده شده بود، مثلا یک مورد فیلترینگ مقاومت میکرد و میگفت مثلا من پاستور نمیرم تا نشون بده که اختیارات رئیس جمهور چیست و به اون اختیارات معنا بده.
به اون اختیارات رو خود آقای پزشکیان مطالبه نمیکنه. آقای خاتمی مطالبه میکرد، روی لوایح دوقلو به هر حال عقب نشینی کرد که بعدن بعد استعفاش هم مطرح کرد، ولی باز مطالبه میکرد، یعنی خواستار افزایش اختیارات بود. حتی احمدی نژاد این مطالبه رو دور دوم ریاست جمهوری داشت و اصولا با رهبری به استکاک و حسن روحانی در قالب کنایه یا به هر صورت به کررات این رو بیان میکرد. من بر اساس این نگاه انتظارم رو از آقای پزشکیان تنظیم میکنم به این معنی که اصولا ایشون فاقد توانایی‌های لازم برای مقاومت و ایستادن در برابر تخطی‌ها به حوزه مسئولیتشه. خب این راهکارهای توافق یا مثلا ایجاد گرایش همدلی اینها بدون جنبش های اجتماعی و تکیه بر اون قدرت مردم که ایجاد نمیشه. به این دلیل که ما در یک ساختاری زیست میکنیم که منابع قدرت تجمیع پیدا کرده، اصل ولایت فقیه اختیارات زیادی به رهبر جمهوری اسلامی داره، نهادهایی هستن که از اول انقلاب اینها رشد کردن و اینها قدرتمند شدن، بخش از مردم سیاست حامی پروری در موردشون اجرا شده، یعنی رانت بینشون توزیع شده. خب یک بخش زیادی از اکثریت مردم ناراضی هستن. خب رئیس جمهوری که بخواهد به اون مطالبات اکثریت اون ناراضی رو تحقق بکنه، نمیتونه در برابر این حجم از منابع قدرت، اسلحه، تفنگ، نمیدونم پول ایستاده بکنه، مگر اینکه گاه گاهی با استفاده از جنبش اجتماعی طرف رو وادار مثلا به تسلیم میکنه. خب اصلا
خب به نظر شما در این شرایط کنونی که اتفاقاتی که رخ داد، مسئله پزشکیان چیکار میتونست بکنه؟ یا میتونست طرف معترضان بیسته؟
به نظر من حداقل میتونست که صراحت بیشتری داشته باشه، حداقل میتونست که یک جاهای حرفایی نزنه، حداقل میتونست که ابراز همدردی بکنه با مردم بدون اینکه اشاره بکنه که این یک توطئه بوده.
ظاهرا چند بار ابراز پوزش کرده، یعنی پوزش خواسته.
نه پوزش ها خیلی عوام فریبانه و پوپولیستیه، چون که مثلا یه جایی پوزش میتره، بعد یهو میگه یه عده هم گول خوردن، بعد یهو میگه آمریکا و اسرائیل مثلا بودن. یعنی یک پوزشی هستش که تناقض داره، از یک طرف پوزش میطلبه، از یک طرف نیروهای خارجی رو متهم میکنه، از یک طرف تاکید داره که یه عده مردم گول خوردن، از یک طرف به علی شکوری داد حمله میکنه که خیلی ناجوان مردانه بود. من مردم عذرخواهی میکنم، من شرمنده مردم هستم، من نوکر مردم هستم. اما خب همون شب قبلش خب اینا آتش بازی و فشفش بازی و جشن برگزار کردن در برابر مردم عزادار. یا مثلا خب عذرخواهی از مردم به چه معنی؟ دلجویی از مردم که اینطوری راحت نیست. اولا خب هنوز سیستم شفاف نیست. دوما آیا اقدامات صورت گرفته که قاتلین معرفی بشن؟ من چنین اقداماتی
البته باز اینجا هم از کمیته حقیقتیاب صحبت شده. من دیدم که سخنگوی دولت هم گفته که قراره که اطلاعات کمیته حقیقتیاب ارائه بشه.
کمیته حقیقتیاب موقعی مؤثره که شما سوال مطرح کنید. ولی موقعی که رهبر جمهوری اسلامی میگه اسرائیل و آمریکا این کارو کردن، بعد خود آقای پزشکیان میگه مردم گول خوردن، بعد از یه طرف به شکوری داد حمله میکنه، کدوم کمیته حقیقت‌یابی تو این فضای سیاسی میتونه علیه رهبر جمهوری اسلامی حرف بزنه؟ من میخوام بگم که اینها همه بازی با کلمات هستن، اصلا بستری برای پژوهش. کی اصلا کمیته حقیقت‌یاب مگه میتونه از دولت باشه؟ کمیته حقیقت‌یاب بعد مستقل از نهادهای مدنی، جامعه مدنی باشه. اگه مگه ما جامعه مدنیمون تحت سرکوب نیست؟ اصلا خود جامعه، خود اصلاح طلب ها همپیمانان آقای پزشکیان رو بازداشت میکنن به خاطر یک بیانیه. خب من برای همین میگم این صحبت کاملا پوپولیستیه.